بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 239 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 42 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله تعالی در این آیه می فرماید که ما به سوی امتهای پیش از تو نیست رسولانی را فرستادیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، قبل از اینکه تو به رسالت برانگیخته شوی نیست رسولانی بوده اند. و همه می دانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین است، آخرین آنهاست، و اولین پیامبران هم پیامبر نوح علیه السلام است. و در بین این دو پیامبر گفته شده که چیزی در حدود 123,000 پیامبر و 300 خورده رسول آمده است. به هر حال الله متعال اشخاصی را پیوسته برای هدایت بشریت می فرستاده و عکس العمل اقوامی که پیامبران به سوی آنها فرستاده می شده چی بوده؟ متفاوت با عکس العمل کفار قریش نبود. اکثرا به آن پیامبران کفر می ورزیدن و آن پیامبران را مورد تکذیب قرار می دادن و می گفتن که شما دروغگو هستید، یا تهمت دیوانگی به آنها می زدن یا تهمت این می زدن که شما به دنبال فسق و مقام هستید. این هو الا رجل یرید و ایت فضل علیکم، آنچنان که به پیامبر نوح اولین رسول هم همینو گفتن. گفتن نوح کسی است که به دنبال فسق و مقام و برتریست، یرید و ایت فضل علیکم. و دیگر تهمت هایی که به همه پیامبران وارد می شد تا به این گونه سران قوم بقیه مردم را از ایمان آوردن به آن رسول و پیروی کردن از او باز دارند. و این عکس العمل در تمام امتها یکسان بوده و الله متعال در سوره بقره نیز عامل اساسی یکسان بودن این عکس العمل را ذکر کرده، آنجایی که می فرماید تشابهت قلوبهم. علت این عکس العمل یکسان و واحد تشابه قلبی در بین آنهاست، یعنی هر کسی که قلب او کافر شود عکس العمل ها مانند همدیگر خواهد بود، تهمت ها، ایراد های بی جا و بی خود و بهانه گیری های ناروا برای اینکه فقط از ایمان آوردن به رسول خودداری کنند، هم خودشان و هم دیگران را باز دارند. و هر آن کس که قلب او مؤمن است حرف‌هایی که می‌گوید و کارهایی که انجام می‌دهد مشابه عمل و حرف‌های آن کسی خواهد بود که در زمان پیامبر نوح علیه السلام ایمان آورده. فرقی نمی‌کند، عامل یکی است، به اصطلاح سیستم عامل یکی است، چه در کفر و چه در ایمان. وقتی که این پیامبران مورد تکذیب قرار گرفتن از طرف قومشان نتیجه چه شد؟ فاخذناهم بالبأساء والضراء. یک عقوبت دنیوی آمد قبل از هلاک کامل. قبل از هلاک کامل الله متعال می فرماید که ما آنها را دچار بأسا و ضرا کردیم. بأسا چیست؟ بأسا از بؤس گرفته شده و بؤس یعنی فقر و تنگدستی و قحطی و گرفتاری و تنگی معیشت و زندگی، آنچنان که در سوره طه فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، هر کسی که از ذکر من رویگردانی کند، تکبر ورزد و هدایت مرا نپذیرد، من زندگی دنیا را بر او تنگ خواهم کرد. پس این میشه بؤس که جمع آن میشه بأسا. و ضرا به معنی ضرر، ضرر و زیانی که هم به بدن انسان وارد میشه، انواع بیماری ها، بیماری هایی که درمان ندارد و آنها را دچار گرفتاری میکند، و همچنین آن ضررهایی که ممکنه به مال و اموال، چه اموال نقدی چه اموال حیوانی و چه اموال کشاورزی وارد شود. این گونه ما آنها را مورد تنبیه قرار دادیم. و در سوره سجده این مسئله به گونه دیگر مطرح است، می فرماید ولقد اخذناهم بالعذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الادنى ولنذيقنهم من العذاب الادنى. یعنی ما به این مردمی که راه فسق و کفر در پیش میگیرند مقداری من العذاب الادنا، من اینجا برای تبریز است، یعنی درصد کمی از عذابی که عذاب ادناست، یعنی در مقایسه با عذاب آخرت، عذاب دنیا، این گرفتاری هایی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند به علت کفرشان، یک عذاب بسیار ناچیز و اندک است، قطعا این گونه است، ولی ما آنها را با این عذاب ها گرفتار می کنیم دون العذاب الاکبر، قبل از اینکه آن عذاب اکبر، عذاب جهنم آنها را دربر بگیرد، لعلهم یرجعون، شاید بر بگردند. یعنی حتی این تنبیهاتی که صورت میگیره هم جلوه ای از رحمت الهی است که به بنده مرحمت دارد که شاید بر بگرد. پدری در خانه ممکنه که پسر خود را در مقابل رفتارهای نادرستش تنبیه کند، ولی این تنبیه در نهایت به نفع پسر خواهد بود و پسر در راه درست و مستقیم قرار خواهد گرفت و فوت و فن زندگی را از پدر خواهد آموخت، اگر با زبان خوش ممکن نباشه با تنبیه همراه خواهد بود و الله تعالی هم تنبیه میکنه بندگانش، اگر با زبان خوش با قرآن کریم با پند و اندرز و موعظه به راه مستقیم نیامدند، آنها را دچار درگیری های دنیا خواهد کرد. البأسا و الضراء لعلهم يتبرعون، ما این کار را انجام می دهیم شاید اینها راه تضرع در پیش بگیرند، یعنی بر بگردند، همان گونه که در سوره سجده فرمود، در سوره اعراف فرمود لعلهم يتبرعون، فرقی نمی کنه يتبرعون و يتبرعون، آنجا ادغام تا در با صورت گرفته، یعنی شاید راه تضرع در پیش بگیرند و تضرع کردن یعنی اینکه وقتی انسان دچار گرفتاری میشه به دنبال یک ملجع و یک منجا میگرده که او را از این گرفتاری نجات بده، آن گرفتاری که بشر قدرت برطرف کردن آن را ندارد، در مصیبت هایی که جز ذات الهی کسی نمیتواند آن را برطرف سازد، و الله تعالی میفرماید که ما آنها را دچار چنین گرفتاری هایی میکنیم، دیگه کسی در فکر کسی نیست، هر کس به فکر خیش در آن گرفتاری، به همین دلیل این مصیبت ها وارد میشه تا اینکه بنده به خود بیاد، بار الله من توبه کردم خلاص دیگه این کار رو انجام نمیدم، بر میگردم بنده خوبی خواهم شد. برخی ها به این گونه توبه میکنند، انسان ها متفاوت هستند، افرادی هستند که به محض اینکه پند و انداز را شنیدن قلب آنها به لرزه در میآید، وجلت قلوبهم و میپذیرند، افرادی هستند نه تا تنبیه نباشه درست نمیشه، و افرادی هم با وجود تنبیه را به راه کج خود ادامه خواهند داد. ما این صورت ها را حتی در شکل‌های کوچک در مدرسه، در کلاس، بین دانش آموزان هم میتونیم مشاهده بکنیم. شاگرد زرنگ ها کسانی هستند که آن چیزی که معلم میگه بلافاصله دریافت میکنند و تکالیف خود، مشق خود را درست مینویسند و کارهای خود را قشنگ انجام میدن و در پایان هم جایزه میگیرند. کسانی هستند که تا خودکار لای انگشتان آنها نذارن، حالا زمان ما اینطوری بود، و تا خطکش به صورت جهت نازک آن بر پشت دستانشون نزنن، آنچنان که ما از این کتک ها خوردیم در مدرسه، تکلیف را انجام نمیدن، راه راست را در پیش نمیگیرن، و کسانی هم هستند اگر چوب فلک هم بشن بازم فایده نداره و جزء مردودین کلاس خواهند. این قاعده در همه جا وجود داره، در کانون خانواده، در مدرسه، در جامعه، در تجارت، در کار، کار و کسب، همه شاگردان مغازه و یک شرکت مثل هم نیستن، یک شرکت بزرگ برای کارکنان برترش جایزه قرار میده، منها کسان هستن که کار خود را درست انجام میدن و کسانی هستن که تا جریمه نشن کارهای خود را درست انجام نمیدن، و افرادی دیگر هستن دیگه جریمه شدیم که شدیم، براشون مهم نیست جریمه شدن، به همون راه کج خودشون و نافرمانی ادامه میدن. به هر حال این یکی از سنت‌های الهی در جهان هستی است. سپس فرمود فلولا اذ جاءهم بأسنا، ای کاش، فلولا، لولا برای تمنی نیست، ای کاش اذ جاءهم بأسنا، وقتی که سختی های ما به سراغ آنها می آید، و آنها را در بر می‌گیرد، تبرعوا، ای کاش آنها راه تضرع را در پیش می‌گرفتند، راه زاری و گریه در درگاه الهی را در پیش می‌گرفتند و توبه می‌کردند. ولكن قصد قلوبهم، ولی وقتی که قلب سخت باشه، قاسی باشه، یعنی سنگدل باشه انسان، دیگه حتی این عقوبت ها هم نتیجه نخواهد داد. و در کنار سنگدلی آنها، وزین لهم الشیطان و اعماله، یا وزین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، در کنار سنگدلی شیطان هم داره کار خودشو میکنه و به آنها کار بد آنها را قشنگ نشان میده، میگه شما راهتون درسته، شما دارید کار درست انجام میدید، نه اونایی که اهل ایمان هستند. برو خوش باش، برو لذت ببر در این دنیا، کیفشو بکن، کیفشو ببر، لذتشو ببر. حالا کی رفته که بر بگرده، میخوای همینجا را از دست بدی، همالا اونجا چیزی نباشه. ولی انسان مؤمن میگه چی؟ میگه من به اندازه خودم از لذات دنیا استفاده میکنم، منم بی بهره نیستم از این دنیا. ولا تنس نصیبك من الدنيا، نصیب و بهره خودت از دنیا بگیر، ولی این دنیا تو رو گول نزنه که از آخرت بازت داره، هم دنیا رو میگیره هم آخرت رو میگیره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هر دوتا رو میگیره و هیچ تعارضی هم وجود نداره. و شیطان هم نمیتونه که اونو فریب بده، چون انسان متقی آنچنان که در سوره اعراف آمده، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، انسان متقی، انسان مؤمن، آن انسانی است که لحظه ای که شیطان میاد تا یک تماس با او برقرار بکنه، اذا مسهم طائف من الشيطان، مسهم، مس و تماس یکی است، یعنی یک اتصالی برقرار میکنه تا این گام اول باشه برای گمراه کردن او، تذکروا، همون در گام اول متوجه میشه. فاذا هم مبصرون، و راه حق و راه هدایت رو پیدا میکنه و گول شیطان رو نمیخوره و شیطان نمیتونه که انسانهای مؤمن رو فریب بده. فلما نسوا ما ذکروا به، خب سنگدلی وجود داشت، شیطان هم داره تبلیغات میکنه و آن مصیبتهای الهی که داره وارد میشه هم اونها رو متوجه کار خودشون نمیکنه. مثل جامعه خودمون امروزه درگیر خیلی چیزا هستن، ولی بازم بر دینگروزی آنها افزوده میشوند، انگار نه انگار که در سختی هستن، انگار نه انگار که این سختی ها حاصل چیست، نتیجه چیست. آیا من قبل از اینکه این سختی ها گریبانگیر آنها شود، انسان های خوبی بودیم، انسان های با خدا با تقوایی بودیم، انسان های درستی بودیم، یا اکثر مردم اهل نماز نیستن، اهل دین نبودن، نه روزه ای، نه نمازی، نه زکات درستی، نه باور درستی، کدام یک از این دو بود؟ آیا این یکی از عقوبت‌های الهی نیست که در این آیات اومده؟ به صرف نظر از اسباب، چه سببی باعث این مسئله شده؟ الله متعال وقتی بخواهد مصیبتی را بر قومی وارد بکند، ممکن است هر سببی را به کار بگیرد و مسلط کند بر آن، فرقی نمی‌کند، طوفان باشه، زلزله باشه، انسان باشه، حیوان باشه، هر چی که باشه، مشکل در سبب نیست، سبب یک سببه، ممکنه برطرف بشه، ولی عامل اساسی که این سبب بر تو مسلط شده چیست؟ آیا واقعا با آن همه کمدینی که در بین مردم شخصا دیده بودم قبل از چندین دهه، 30 سال پیش، 40 سال پیش، در حال وضعیت دینداری مردم را فراموش نکردیم، الله متعال این همه فرصت داد بندگان بر بگردن، بر نگشتن. الان هم باز هم این وضعیتی که مردم دارن زندگی میکنن یک زنگ خطر است، چون الله تعالی وعده داده که اگر مردم راه تقوا و ایمان را در پیش بگیرن، برکات الهی از آسمان و زمین برای آنها سرازیر خواهد شد. این یک وعده الهی است و وعده الهی هم به هیچ عنوان در آن تخلف وجود ندارد. ان الله لا یخلف المیعاد، انسان با ایمان در این گونه مواقف و مواضع میاد ریشه یابی میکنه، میگه ببینم کار من از کجا داره میلنگه، چرا من دچار چنین مصیبتی هستم، علت کجاست، یا اون علت رو برطرف کنم. فلما نسوا ما ذكروا به، وقتی که آن تذکرهای الهی را به فراموشی سپردند، نادیده گرفتند، گفتن عذاب کجاست، جهنم کجاست، آخرت کجاست، کی رفته که بر بگرده، کی خبر آورده. خب این میشه نسیان، به فراموشی سپردن این مسائل، نادیده گرفتن، بی اعتنایی، عدم ایمان. وقتی که به این مرحله رسیدن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، یک ابتلاء دیگر از جنس دیگر شروع میشه، قحطی برطرف میشه، سختی ها برطرف میشه و نعمت های الهی از همه جا برای آنها سرازیر میشه، همه درها را بر روی آنها گشودیم. با وجود چی؟ با وجود کفرشان. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، به این وضعیت ادامه میدهیم تا اینکه آنها به آن امکاناتی که به آنها داده شده، به ما اوتوا، خوشحال میشن و مغرور میشن، میگن ببینید راه ما درسته، راه کفر درسته، راه کفر که زندگی رو درست میکنه و انواع نعمتهای الهی، آب و هوای خوش، جنگل و سبزه و رودخانه ها و انواع خوردنی ها و آشامیدنی ها، انواع زیبایی ها و لذات. ببینید اینجا چه خبره، ببینید جهان کفر چه خبره. تمام درها را برای آنها می گشاید، مشکلات آنها را برطرف میکنه، تا اینکه به این مرحله برسن که تکبر به آنها دست بدهد. فرحو، الفرح به دو معنی در قرآن آمده، یک خوشحالی که همراه ایمان است، و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله، در آن روز مؤمنین خوشحال میشن به نصرت الهی، و یک فرح دیگر هست که مورد مذمت قرار گرفته در قرآن، و آن فرح و خوشحالی است که همراه با کفر و تکبر باشد. اینها اینگونه خوشحالی به آنها دست میده. در سوره فصلت آمده که فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی که رسول آنها همراه با بینات برای آنها آمدن، فرحوا بما عندهم من العلم، به آن علمی که داشتن، یعنی آن علمی که آنها را از دین باز می داشت، از توحید و یکتاپرستی باز می داشت، خوشحال شدند، گفتن مال ما بهتر از مال توه، دلشون خوش شد. به اصطلاح به پیامبران می گفتن علمی که ما داریم از علم تو بهتر، نیازی به تو نداریم، برو از جامعه ما بیرون شد، ما را هم دچار درگیری نکن و کم عقلهای جامعه را هم گمراه نکن همراه خودت. این میشه فرح، فرح کفار، دلخوشی آنها در امکاناتی که به آنها داده شد. اخذناهم بغته، یک دفعه آنها را میگیریم بدون انذار سابق، یک بلای ناگهانی بر سر آنها وارد خواهد شد، مانند سونامی یک دفعه میاد میزنه، مانند زلزله خبر نمیده که من دارم میام، یک دفعه همه چی رو به هم میریزه، یا هر عذاب دیگری از انواع عذاب الهی. فاذا هم مبلسون، وقتی که این عذاب نازل بشه، آنجاست که آنها مبلس یعنی ناامید هستند. از چه چیزی ناامید هستند؟ از آن امکاناتی که داشتن و به آن دلشون خوش بود و میگفتن که من اشد منا قوه، چه کسی قوت او از ما بالاتر و بیشتر و شدیدتره. به زور و بازوی خود مغرور شدند، به امکانات نظامی و جنگی خود مغرور شدند و فکر میکردند که این اسباب و این وسایل آنها را از عذاب الهی نجات میدهد. اگر یک سونامی برپا شود، کدام ابزارالات جنگی میتواند جلوی این قدرت الهی را بگیرد؟ کدام ابزارالات جنگی میتواند جلوی یک زلزله را بگیرد؟ یک تکانی فقط میخوره، همه چی به هم میریزه و ناامید میشه، ناامید از نجات پیدا کردن، ناامید از آن چیزهایی که داشتن و دلشان به آنها خوش بود، مانند کفار، مانند مشرکین که در روز قیامت میان و دلشون به آن شریکایی که قرار داده بودن برای الله متعال خوشه، فکر میکنن که آنها روز قیامت از آنها دفاع میکنن. وقتی که میان تبرئه صورت میگیره، میگه ما کاری به شما نداریم و از عبادت شما هم خبری هم نداریم، اعلان براءت میکنن، ناامید میشن، میگن ما تو دنیا شما رو عبادت میکردیم، شما این گونه ناجوان مردانه دارید ما رو به حال خود رها میکنید، مرد باشید از ما دفاع بکنید اینجا. ولی کسی از کسی دفاع نمی کنه. فقط عذابر القوم الذين ظلموا، و اینجاست که با آمدن چنین عذاب غافل گیرانه ریشه انسانهای ظالم، کسانی که راه ظلم را در پیش گرفتن، راه شرک و کفر را در پیش گرفتن، ریشه آنها قطع میشه. فقط عذابر القوم الذين ظلموا، و یک نفر هم از آنها باقی نمیماند. خب در مقابل چنین عذابی یک امتی را نابود می کند به علت کفر و شرکشان، الله تعالی چی می گوید بعد از نزول عذاب؟ انسان مؤمن چی می گوید؟ غیر مؤمن چی می گوید؟ الله تعالی می فرماید والحمد لله رب العالمین، حمد و ستایش از آن اللهی که پروردگار جهانیان است. نابود شدن که شدن، اهل ایمان هم موافق میشن با الله متعال، میگن خودشون به خودشون ظلم کردن. و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، و کسانی که اهل بصیرت نیستن میگن اینها انسانهای مظلوم هستن، بیچاره ها مظلوم ها هلاک شدن. خب اگر اینها مظلوم باشن، ظالم آنها کیست؟ هر مظلوم یک ظالمی داره. چه کسی آنها را اینگونه نابود کرد؟ جز الله تعالی کسی دیگر آنها را نابود کرده؟ خیر، الله تعالی میگه من به آنها ظلم نکردم، آنها هستن که خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی آنها هستن که با دست خود و با کار خود و باور خود سبب این عذاب را فراهم کردن. و چقدر این جمله خطرناکه که وقتی یک قوم، یک ملت مشرک در اثر عذاب الهی نابود بشن و کسی بگه اینها مظلوم هستن، و وای بر حال کسی که مسلمان باشه این حرف بزن. از سوال میکنیم مگر اینها مظلوم هستن، ظالم آنها کیست؟ حاضری به علت یک قوم مشرک و کافر نسبت ظلم به الله متعال بدی؟ به کسی که فرمود اینی حرمت الظلم علی نفسی، من کسی هستم که ظلم را بر خودم حرام کردم؟ به کسی که در قرآن فرمود و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو به بندگان ظلم نمی کنه، و اگر هم عقوبتی و عذابی نازل میشه تقصیر خودش هم. چقدر این مطلب در قرآن تکرار شده. در پایان هلاکت هر قومی در قرآن این جمله گفته میشه، ما به آنها ظلم نکردیم، تا مبادا به ذهن یک انسان مؤمن خطور بکنه که اینها مظلوم هستند، اینها ظالم هستند. کسانی که اینگونه با عذاب الهی نابود میشن ظالم هستند. چون الله تعالی اینجا میفرماید در همین آیه فقط عذابر القوم الذين ظلموا، اینها هستند که ظلم کردن. ظلم آنها در کجاست؟ ظلم آنها در آنجاست که الله متعال آنها را آفریده، نعمت سلامتی و تندرستی و مال و اموال و طبیعت و هر چیزی که بگی به آنها داده، بعد میرن غیر الله تعالی را عبادت میکنن. این ظلم نیست؟ اگر شما به یک انسانی انواع خوبی ها بکنید، به او مال بدی، به او ماشین بدی، به او خونه بدی، بهش بگی کار نکن، خرج زندگی تو با من، بعد این کار ادامه بدی یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال، بعد هر بار میبینی این میره از کسی دیگری تشکر میکنه و خادم کسی دیگری میشه و هیچ اعتنایی و هیچ توجهی به تو نداره، حتی شاید به تو ناسزا هم بگه، چه حالتی به تو دست میده؟ نمیگی بی‌معرفت تر از این انسان پیدا نمیشه؟ من دارم خرج این میدم، به جای اینکه تشکر از من بکنه داره به من ناسزا میگه، تشکر از کسی دیگه میکنه، و اون کسی دیگر ممکن اصلا مال او را هم بخورد. چگونه ممکنه الله متعال این همه نعمت به بندگانش بده، بعد این بنده ها برن کسی دیگری رو عبادت بکنن، بعدم وقت عذاب الهی نازل میشه و آنها رو نابود میکنه، بهشون بگه مظلوم؟ نه خیر، والله اینها خودشون ظالم هست. اگر بخوایم بر اساس دیدگاه قرآنی بیایم سراغ این اقوام، باید بگیم اینها ظالمینی بودن که نابود شدن، و باید بگیم والحمد لله رب العالمین، همان گونه که الله متعال فرمود. این مسائل تعارف نداره، این مسائل عاطفه در آن بازی نمی کنه، چون اگر عاطفه بیاد طرفدار آنها تو رو قرار بده، موجبات خشم الهی رو برای خودت فراهم می کنه. داری در صف کسی میستی که الله تعالی بر آنها خشم گرفته، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا آنها را نابود میکنه، در آخرت هم میفرسته جهنم و تو داری از آنها دفاع میکنه. برای چه کسی؟ ایمان خود را از دست میدهی، آخرت خود را نابود میکنی، برای چه کسی؟ برای کسی که مشرک بوده، بت‌پرست بوده، ایمانی نداشت. قل ارائیتم، ای محمد بگو به کفار مکه، آنها بگو گوزت کن، ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، اگر الله متعال قدرت شنوایی و قدرت بینایی را از شما بگیره، و ختم على قلوبكم، و بر قلب شما هم مهر بزنه، قدرت فهم را از شما بگیره، من اله غیر الله یاتیکم به، چه کسی، چه الهی، چه الهی غیر از الله، چه معبودی غیر از الله متعال میتواند این قدرت ها را به شما بر بگرداند؟ هیچ کس. اگر الله تعالی انسانی را کودن بیافریند، چه کسی میتواند قدرت فهم و عقل را به او بر بگرداند؟ هیچ کس. این یکی از نعمت های الهی است، قدرت شنیدن، قدرت دیدن، قدرت فهمیدن، چه برسد به هزاران نعمت دیگر که ما از آن برخوردار هستیم. و اگر الله متعال آن نعمت را از ما بگیرد، هیچ احدی نمیتواند آن نعمت را به ما بر بگرداند. بعضی ها هستند یک ذره قدرت بینایی از دست میدن، یا کاملا از دست میدن، حاضرن تمام آن ثروتی که با زحمتهای فراوان در طول زندگی خود به دست آوردن هزینه کنن، نتیجه 40 سال 50 سال زحمت زندگی را هزینه کنن تا برای 10 سال دیگه این چشم بر بگرده کار بکنن، حتی اگر 50% کار بکنن بازم هزینه میکنن. میگه کور نباشن، حداقل یک چیز به چیزا رو ببینم، صدای بشن. این نعمت مفت و مجانی پروردگار به تو داده که چی کار بکنی؟ که بری باش کفر ببرزی، بری باش شریک برای الله تعالی قرار بدی، بعدم وقتی نابودت کرد یکی باید بگی آخه مظلوم بیچاره هلاک شد. نه، باید بگی این ظالم بود که هلاک شد. انظر کیف نصرف الآیات، نگاه بکن چگونه ما آیات را بیان میکنیم. تصریف آیات یعنی به شکل‌های گوناگون آیات را برای مردم روشن می‌کنه، با مثال‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون. ثم هم یسلفون، ولی با این وجود اینها باز مایل هستند، کنار می‌گیرند. یسلفون، کلمه یسلفون یعنی رویگردان هست، رویگردانی می‌کنند. صدف از همین ماده، از همون صدفی که تو دریا داریم. چرا بهش میگن صدف؟ چون منحنی است، کجه، و اینها رو های کج را در پیش میگیرن. قل ارائیتکم، ای محمد دانها بگو، ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرا، اگر عذاب الله متعال در دنیا ناگهانی و به صورت آشکار به سوی شما بیاید. اصحاب فیل در کنار شما نابود شدن، ابرهه آثار آنها باقی بود و آنها با چشم سر میدیدن، در منا نابود شدن. آثار قوم لوط و قوم صالح و قوم عاد سالانه می دیدن در سفرهای تجارتیشون به شام و به یمن، عذاب بر آنها نازل شد، عذاب ناگهانی بغته، عذابی که خبر نمیدهد او جهره، یا یعنی عذابی که آشکارها بر شما نازل بشه. هل یهلك الا القوم الظالمون، آیا غیر از انسان ظالم کسی دیگری با چنین عذابهایی به هلاکت میرسد؟ یعنی که الله متعال با بندگان مؤمنش چنین رفتاری نمی کنه. آمدن چنین عذابهایی، عذاب ناگهانی و عذاب آشکار و واضح، فقط برای انسانهای ظالمه. و اینها ظالم هستند، الله ظالم نیست، بندگان ظالم هستند. این حقایقی است که الله متعال از آن خبر داده در وصف آن کسانی که موضع گیری متضاد با دین الهی دارند. و بدتر از آن زمانی است که این شخص دین ستیز هم باشد، با دین داره مبارزه میکنه و میجنگه. همه اینها در این دنیا قبل از آخرت به عذابهای عجیبی دچار خواهند شد. اگر ببینیم زندگی آن کسانی که آشکارا با دین الله تعالی مبارزه میکنن علنا، ببینیم همه آنها به فلاکت رسیدن در این دنیا قبل از آخرتشان. و این پند و اندرزی است برای من و شما، برای آن کسانی که فاصله دارن با دین، به خود بیان عذابهای الهی زنگ خطرهایی است در این دنیا برای کسانی که دارن کج میرن. شاید به خود بیان، شاید برگردن و خود را اصلاح کنن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.